این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهلت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی صبح امروز به پایان رسید. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. و به گفته مسئولان امنیتی استان کردستان دو تیم تروریستی دیشب در مناطق مرزی منهدم شدند. ساعت 18:30. سلام، من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز 23 اسفند ماه 1386 برابر با 13 مارس 2008 میلادی است. در یک ساعت آینده در این مجله گزارش ها و مطالب متنوعی را برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از پرداختن به آنها خلاصه ای از مهمترین خبرها را از الهه روانشاد میشنویم.
مهلت تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه به پایان رسید. در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی محافظه‌کاران در مجموع تحت دو عنوان جبهه متحد اصولگرایان و ائتلاف فراگیر اصولگرایان و اصلاح طلبان زیر دو عنوان ائتلاف اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی فهرست نامزدهای خود را معرفی کردند. بنا به اعلام وزارت کشور جمهوری اسلامی، شورای نگهبان صلاحیت 4476 کاندیدا را تایید کرده و صلاحیت بیش از 1700 نفر نیز رد شده است. اصلاح طلبان میگویند اکثر رد صلاحیت شدگان از نامزدهای آنها بودند. دست کم 12 نفر در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بغداد کشته شدند. این انفجار همچنین نزدیک به 60 کشته بر جای گذاشت. بمب‌گذاری امروز در بغداد تازه‌ترین انفجار در بغداد پس از چند ماه آرامش نسبی محسوب می‌شود. در تحولی دیگر، ارتش آمریکا اعلام کرد که از سربازانش روز چهارشنبه به شکل تصادفی با آتش گشودن به روی یک دختر بچه عراقی در استان دیاله او را کشته است. ایرج حسنزاده، معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان، به خبرگزاری مهر گفته است که نیروهای نظامی ایران شب گذشته آنچرا که او دو تیم وابسته به گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب خوانده در دو منطقه مرزی منهدم کردند. به گفته این مقام استانداری کردستان در شهر سنندج، در این عملیات مقدار زیادی مواد منفجره و چند قبضه اسلحه نیز کشف شد. معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان افزوده است که این گروه ها در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم قصد ایجاد بی‌نظمی در حوزه های انتخابیه استان کردستان را داشتند. در همین حال مسئولان کردستان و عراق میگویند سپاه پاسداران جمهوری اسلامی صبح امروز پنجشنبه سه روستای مرزی را در داخل خاک عراق هدف آتش توپخانه قرار دادند. شهردار زراوه که شهری در نزدیکی مرز ایران در منطقه کردستان عراق است، به خبرگزاری ها گفت نیروهای نظامی ایران ساعت 6 صبح امروز سه روستای این منطقه را زیر آتش توپ قرار دادند. به گفته این مقام توپخانه ایران علیه مواضعی در کردستان عراق نیم ساعت ادامه داشت و گرچه کشته و زخمی بر جای نگذاشت، اما سبب وحشت ساکنان منطقه شد. 11 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی امروز پنجشنبه در داکار پایتخت سنگال آغاز به کار کرد. در این نشست دو روزه سران و مقام‌های عالی رتبه از 57 کشور اسلامی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی حضور دارند. بررسی راه‌های بهبود تصویر اسلام در جهان غرب و کمک به توسعه کشورهای فقیر در جهان اسلام از مهمترین اهداف این نشست اعلام شده است. آمریکا نیز اعلام کرده که برای نخستین بار نماینده‌ای به این اجلاس می‌فرستد.
متشکرم. الهه روانشاد بود با خلاصه ای از مهمترین خبرها. اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ فردا 24 اسفند ماه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. مهلت تبلیغات انتخاباتی در ساعت 8 صبح امروز به پایان رسید. کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه روند برگزاری انتخابات مجلس شورای هشتم را مغایر با معیارها و ضوابط انتخابات سالم، آزاد و عادلانه ارزیابی کرد. گفتگویی داریم با یکی از اعضای این کمیته. برنامه گفتگوی ویژه، میزان شرکت شهروندان در انتخابات فردا چقدر خواهد بود؟ گفتگویی داریم با غلام حسین کربازچی، شهردار سابق تهران. برنامه انتخابات مجلس هشتم زیر ذره بین. رأی دادن یا رأی ندادن، مسئله این است. نگاهی به بحث‌ها و استدلال‌های دو گروه موافق و مخالف شرکت در انتخابات. نگاهی به تور کنسرت‌های گروه راک زیرزمینی 127 در ایالات متحده و انتشار آلبوم فارسی این گروه در گفتگو با یکی از اعضای گروه 127. و گزارش ورزشی، با ما بمانید. فردا 24 اسفند ماه در ایران از ساعت 8 صبح انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. حسن جعفری نگاهی دارد به آخرین خبرها در آستانه انتخابات.
انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی 28مین انتخاباتی است که در جمهوری اسلامی برگزار می شود. ماراتون انتخاباتی این دوره از 15 دی ماه آغاز شد. طی یک هفته 7597 داوطلب برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند. بر اساس قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی، صلاحیت داوطلبان نمایندگی باید به تایید وزارت کشور و شورای نگهبان برسد. در حالی که همواره در جمهوری اسلامی شورای نگهبان قهرمان اعلام رد صلاحیت شناخته می شود و معمولاً هیئت‌های اجرایی بیشتر ثبت نام کنندگان را تایید می کنند، در این دوره در همان مراحل آغازین هیئت‌های اجرایی حدود 30% از نامزدها را رد صلاحیت کرد و شگفتی بسیاری آفرید. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین این روند را فاجعه خواند و بسیاری از شخصیت‌ها و جناح‌های سیاسی نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند. شورای نگهبان پس از رسیدگی به شکایت‌ها طی 4 مرحله صلاحیت بیش از 1000 نفر از رد شدگان را تایید کرد. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، از 7600 داوطلبی که 2 ماه پیش برای نامزدی نمایندگی مجلس ثبت نام کردند، حدود 4500 نفر تایید صلاحیت شدند یا اعلام انصراف کردند. اما اکنون برخی از وبسایت‌های خبری اسامی تنها 2214 نفر را که در گردونه رقابت‌ها باقی مانده‌اند منتشر کردند. بقیه یا رد صلاحیت شدند یا آنچنان که سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید شکایت نکردند یا اعلام انصراف کردند. از معروف‌ترین انصراف دهندگان می‌توان به محمد رضا عارف، معاون اول دولت در زمان محمد خاتمی، علی اشراقی نوه آیت الله خمینی که ابتدا رد صلاحیت شد اما پس از تایید مجدد اعلام انصراف کرد، رضا تقوی از چهره‌های شاخص اصولگرایان، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی و فاطمه تندگویان که حتی نامش نیز در فهرست انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان منتشر شده بود اشاره کرد. نامزدها برای کسب یکی از 290 کرسی مجلس در بیش از 45,000 شعبه رقابت می کنند و برای 4 سال نمایندگی حوزه انتخابی خود را بر عهده خواهند داشت. پیروز شدن هر نامزد در انتخابات 24 اسفند مستلزم کسب اکثریت مطلق آرای مأخوذه در هر حوزه انتخاباتی است. در حوزه هایی که نامزدها موفق به کسب این حد نصاب نشوند، انتخابات به دور دوم کشیده می شود و رقابت بین 2 نامزدی که بیشترین رأی را در دور اول کسب کرده اند انجام می شود. در انتخابات 24 اسفند رقابت اصلی بین دسته های مختلف جناح اصولگرا جریان دارد. جبهه متحد اصولگرایان که از سیاست های محمود احمدی نژاد پشتیبانی می کند، کوشید تمامی محافظه‌کاران جمهوری اسلامی را در جبهه‌ای واحد گرد آورد و فهرست انتخاباتی واحدی ارائه کند. اما اختلاف‌های داخلی سرانجام به انتشار 2 فهرست اصلی و چندین فهرست فرعی انجامید. اکنون 2 شاخه اصلی محافظه‌کاران جمهوری اسلامی، یکی جبهه متحد اصولگرایی است که هوادار دولت نهم به شمار می‌آید و دیگری ائتلاف فراگیر اصولگرایان است که مورد حمایت 3 فرمانده پیشین سپاه و 3 رقیب سابق احمدی نژاد در ریاست جمهوری، یعنی علی لاریجانی، محمد باقر قالیباف و محسن رضایی قرار دارد. از جناح اصلاح طلبان جمهوری اسلامی نیز 2 تشکل مختلف برای این دوره فهرست انتخاباتی ارائه کردند: ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی. کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در بیانیه ای اعلام کرده است که انتخابات روز جمعه با استانداردها و ضوابط یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مغایر است. روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی که امروز منتشر کرده گفته است مهمترین مؤلفه در انتخابات مجلس هشتم مسائل اقتصادی است.
گزارش حسن جعفری را می‌شنیدیم. آخرین تحولات و اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی را در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بخوانید. از آنجایی که وبسایت رادیو فردا در ایران فیلتر شده است، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا با rogerdizade.com است. BORUJERDIZADEH. اما کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با انتشار بیانیه‌ای روند برگزاری انتخابات مجلس شورای هشتم را مغایر با معیارها و ضوابط انتخابات سالم، آزاد و عادلانه ارزیابی و اعلام کرده است. در این بیانیه آمده است هیئت‌های اجرایی اولین خدشه را به سلامت انتخابات مجلس هشتم وارد کردند و با نقض بسیاری از مفاد قانون اساسی و منشور انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مصوبه اتحادیه بین‌المجالس و رد صلاحیت جمع کثیری از داوطلبان نامزدی مجلس آینده، امید به تشکیل مجلسی مستقل و مرکب از نمایندگان واقعی مردم را به یأس تبدیل کردند. ساعتی پیش با کوروش زعیم از اعضای کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران گفتگو کردم. و ابتدا درباره دلایل انتشار این بیانیه میگوید:
در بیانیه‌های گذشته کمیته دفاع از انتخابات آزاد پیشنهاد کرده بوده که 20 و چند مورد تخلفات قانون اساسی و حقوق بشری هست که برای اینکه ما به انتخابات آزاد برسیم باید اون شرایط فراهم بشه تا بشه نام انتخابات رو انتخاباتی تقریبا آزاد گذاشت. اون تا چون بیانیه‌های کمیته دفاع از انتخابات آزاد ندیده گرفته شد و البته شرایط پیش نیامد که اون شرایط به وجود بیاد، رد صلاحیت‌ها به صورت گسترده مانند دوره‌های گذشته انجام شد. منتها تفاوتی که بین این انتخابات و انتخابات گذشته بود که اون رد صلاحیت‌ها رو هیئت اجرایی وزارت کشور نمی‌کرد بلکه شورای نگهبان می‌کرد. این بار رد صلاحیت کرده رو و حذفی رو خود وزارت کشور انجام داد و شورای نگهبان که طبق قانون اساسی موظفه که تخلف از قانون اساسی رو ایراد بگیره این کار رو نکرد.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در بیانیه خودش اعلام کرده که انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی با مفاد قانون اساسی مغایرت داره. این مغایرت ها چیا هستن؟
آزادی رسانه هاست، دسترسی به رسانه هاست، آزادی فعالیت سازمان سیاسی و سنفی، یکم آزادی بیان، آزادی گرد هماییه که هیچ کدوم از اینها رعایت نشده مطابق دوره های گذشته. البته این دفعه خیلی سخت‌تر و حسیب‌تر انجام شد. تصور میکنیم که حلقه خودی ها آنچنان محدود شدن و تقریبا منحصر به جناح نظامیگرای حاکم شده که حتی گروه هایی از درون حاکمیت هم لب به اعتراض بودن و یا با تردید شرکت کردن یا با اعتراض شرکت کردن یا از شرکت در انتخابات خودداری کردن. ما این مجلس رو مجلس بسیار بسیار انحصاری می‌دانیم و انتخابات هم تقریبا میشه گفت از پیش تعیین شده است که چه کسانی باید انتخاب بشن.
آقای زعیم، در بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اومده که هیئت‌های اجرایی بسیاری از مواد قانون اساسی، منشور انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، مصوبه اتحادیه بین‌المجالس رو نقض کردن و مغایر با استانداردهاست. این چه اشکالی ممکنه به وجود بیاره در نتیجه رأی‌گیری،؟
بیشتر رد صلاحیت‌ها طبق قانونی که به وزارت کشور و هیئت نظارت اجازه میده که صلاحیت‌ها رو بررسی کنه، مانند نداشتن پیشینه کیفری بزهکاری و یا مواردی که تو همین کشورها هست، این دفعه پا رو فراتر گذاشتن و روی توجیه این که ما تصور میکنیم مثلا فلان اشخاص تعهد به فلان مورد ندارن یا ما تصور میکنیم که چجور فکر میکنن، این رد صلاحیت رو کردن. به طوری این رد صلاحیت ها غیرقانونی و گسترده بود که شورای نگهبان که همیشه شناخته شده بود به عنوان نهادی که رد صلاحیت گسترده میکنه، مجبور شد خیلی از اینها رو برگردونه. و این نه تنها مخالف قوانین انتخابات آزاد بین المللی هست و اون مواردی که اونجا شرح داده، حتی مغایر با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی.
آقای زعیم، در بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اومده که همه کاندیداها ابزارهای تبلیغاتی یکسانی نداشتن و امکان رقابت آزاد و سالم نبوده و یه امکاناتی از جمله ابزارهای تبلیغاتی و استفاده از رسانه ملی یا رسانه‌های دیگه براشون وجود نداشته. این رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
اصلا کل قانون تبلیغات و مبارزه انتخاباتی در ایران تخلف از آزادی گردهمایی، آزادی بیان، چون تو انتخابات 7 روز بیشتر وقت ندادن برای تبلیغات و حتی در آغاز اعلام کرده بودن که تصویرشون رو نباید چاپ بکنن روی تراکتورشون. رسانه ها بسته بودن به جز به کسانی که خیلی نزدیک به حاکمیت کنونی بودن. در کشورهای دیگه انتخابات 6 ماه تا 1 سال وقت دارن که خودشون رو به رای دهندگان بشناسونن، اینجا 7 روز، اونم با محدودیت بسیار زیاد. به همین دلیله که کمیته دفاع از انتخابات آزاد این رو اعتراض کرده و این رو مغایر با مبانی دموکراسی و انتخابات آزاد دونسته.
صدای کوروش زعیم از اعضای کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران را می‌شنیدیم. هر جای که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. ساعت 18:45 دقیقه در اینجا نوبت به برنامه گفتگوی ویژه می‌رسد. فریدون زرنگار در گفتگوی با غلام حسین کرباسچی شهردار سابق تهران نظر وی را درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات روز جمعه فردا پرسیده است.
غلام حسین کرباسچی از پایه‌گذاران جناح کارگزاران در سال 1368 پس از استانداری اصفهان به سمت شهردار تهران منصوب شد و تا سال 1377 شهردار تهران بود. آقای کرباسچی که بسیاری از او به عنوان شهرداری لایق یاد می‌کنند و عده‌ای دیگر وی را مسبب نابسامانی‌های کنونی شهر تهران می‌دانند، در دومین سال ریاست جمهوری محمد خاتمی به اتهام فساد مالی به دادگاه کشانده شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات کنونی که در آن زمان در دادگاه آقای کرباسچی هم دادستان و هم قاضی بود، در پی محاکمه‌ای خبرساز و طولانی وی را محکوم به زندان و محرومیت از داشتن مقام‌های دولتی کرد. اگرچه با پادرمیانی اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله علی خامنه‌ای وی از زندان آزاد شد، اما در سالهای اخیر حضور پررنگی در عرصه سیاست جمهوری اسلامی نداشت.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو چنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
کرباسچی، پیش بینی شما درباره انتخابات فردا چی؟
به هر حال من فکر می‌کنم اگر مردم استقبال خوبی داشته باشن، امید این هست که تعداد قابل توجهی از لیست ائتلاف اصلاح طلبان تو مجلس حضور داشته باشن. ولی اگر احیانا خدای نکرده تعداد شرکت کننده ها کم باشه، ممکنه که این ائتلاف نتونه خیلی صندلی رو تو مجلس بدست.
خب پیش بینی خودتون چی است؟ آیا مردم استقبال خواهند کرد یا نه؟
من فکر می‌کنم به نسبت انتخابات‌های گذشته حالا یا در همون حد یا بیشتر از اون استقبال خواهند.
یه پرسش این است که میگن اگر حتی همه اصلاح طلب‌ها هم رأی بیارن در این انتخابات، ترکیب مجلس طوری خواهد بود که در هر حال کاری نخواهند کرد. نظر شما چی است؟
اینا القاعات همین رادیو فردا و رادیو آمریکا و ایناست، مگر که یا افرادی که خیلی اطلاع ندارن. مگر مجلس برای که توی کشور چیکار کنه؟ مجلس باید قانون گذاری بکنه و نظارت بکنه. طبیعیه که اگر یه حتی اقلیت قابل توجهی باشن، بسیار میتونن توی مسائل اجرایی و برنامه‌ای دولت تاثیرگذار باشن و هر نارسایی رو که تو کشور میبینن به هر حال باش مقابله بکنن. این دوی نیست که اقلیت نقشی نداشته باشه. همه جای دنیا اقلیت، اگر به فرض هم که اقلیت باشه، اگر کار خودش رو بدونه و بتونه کار بکنه، حتما تأثیر داره توی مجلس. منطقه خب یه دلی علاقه من نیستن که اقلیت روی اینجا باشه یا تعداد قابل توجه از اصلاح طلبان باشن، این مسئله رو بزرگ میکنن که خب اینها چه کار میتونن بکنن. اینجوری نیست، ما اینجوری فکر نمیکنیم.
خب این به گفته شما القاعات رادیوهای خارجی یا رسانه‌های خارجی در خود ایران هم از سوی بسیاری از نیروهای سیاسی مطرح میشه. واقعا این فقط القاعات رسانه‌های خارجی است یا اینکه
هیچ کدوم از نیروهای سیاسی در داخل ایران الان این حرف رو حداقل از گروه های سیاسی این حرف رو نمیزنن؟ تمام گروه ها، حتی گروه هایی که در انتخابات قبل تجربه کردن که عدم شرکت در انتخابات چه مضری داره، در این انتخابات با قاطعیت و جدیت از مردم خواستن که بیان. حتی اگه یک نماینده هم از گروه خودشون و از نیروهای خودشون رو میتونن تو مجلس بفرستن.
خب پرسش آخرم این است که در حال بخشی از گروه های سیاسی جامعه هستن که مسئله نظارت بین المللی رو مطرح کردن. نظرتون در این مورد چی هست؟
نظارت بین المللی وزارت بین المللی هم یک تجربه ناموفقیه تو دنیا. هیچ کجا کسی از خارج نمیتونه مسائل داخلی کشور رو حل و فصل بکنه. هر کشوری باید مردم با هوشیاری و آگاهی و درک خودشون بتونن شرایط داخل کشور رو مطابق آنچه که میخوان تقسیم بکنن. تجربه ما توی افغانستان و توی عراق و تو هر جای دیگه که دخالت کرده یا دولتی خارجی یا سازمان های بین المللی، اونچه که توی آفریقا الان داره اتفاق میفته، تمام اینها ناموفق بوده. مسائل هر کشوری باید در داخل خودش توسط نیروهای داخلی اون کشور و گروه ها و احزاب حل بشه. این هم از اون القاعاتی است که معمولا همین گروه ها و سازمان هایی که یا تجربه کافی ندارن یا احیانا وابسته به دیدگاه های خارج از ایران هستند و گاهی احیانا همین صدای امریکا رادیو فردا و همینها که دائما دارن تبلیغات اینجوری میکنن. و طبیعیه که خود شما هم تو این جهت یه موضع‌گیری دارید و دائم تو این جهت تبلیغ میکنید. من آره خیلی حرفاتون و بحثاتون اعتباری نداره چون به عنوان یه رسانه نیستید. شما همیشه وابستگی دارید به همون دیدگاه های خاصی که امریکا و سازمان های در واقع امریکایی میخوان توی ایران القا بکنن. بنابراین مردم خیلی به این مسائل توجه ندارن. من فکر کنم همه شرکت میکنن توی انتخابات، یعنی به نسبت شرکت میکنن توی انتخابات و درصد خوبی رو میخوان.
خب من مجبور شدم بازم یه سوال کنم و اینکه آیا شما رادیو فردا رو گوش میکنید؟
من رادیو فردا رو گوش نمیکنم، ولی حرفای رادیو فردا رو باید توی روزنامه ها و بعضی سایت ها میبینم که چیا میگن.
آها، یعنی به صورت انتخابی.
رادیو فردا اصولا یه رادیوی موضع‌داره، یه رادیوی بی‌طرف نیست، چه رسانه‌ای نداره، یه رادیویی که دائم بخواد مسائل خودش رو القا بکنه.
ولی بازم برمیگردم به اون مطلبی که شما فرمودید در مورد بی‌نتیجه بودن نظارت بین‌المللی. تجربه نشون داده که در بسیاری از کشورها نظارت بین‌المللی باعث شده که اونایی که قدرت رو در دست دارن هر کاری دلشون خواست نکنن در انتخابات و به رقیب انتخاباتی هم شانسی بدن. چرا شما
همین سوال شما و همین الغای شما نشون میده که شما موضع دارید. شما نباید حرف کسی که میذاره باش بحث بکنید، حالا حرف شما منتقل کنید. یک ثانیاً کدوم کشور بوده که یک سازمان بین‌المللی دخالت کرده و وضعیتش بهتر شده؟
بله، کشورهای زیاد در مورد کشورهای اروپایی بودن، مثلا بوسنی، مثلا در مورد سربستان، در مورد
خوب شده بوسنی و سربستان که یک کشور رو تجزیه کردن و این بلا رو به سرشون آوردن و اینقدر آدم کشی کردن، بعدش خوب شده؟
نه، در منظور این بودی که در واقع اون کسایی که قدرت رو داشتن نمیتونستن هر کاری دلشون خواست در انتخابات بکنن.
نه، در یک کشور، کدوم کشور بوده که نیروهای بین المللی دخالت کردن وضعش از قبل بهتر شده؟
موضوع بهتر و بدتر شدن وضع نیست، موضوع این که اون دولتی که
الان گفتید که
نه در انتخابات
نیروهای بین المللی دخالت کردن در انتخابات و نذاشتن کسی هر کسی کاری که میخواد بکنه. کدوم کشور؟
مثلا در کنگو آخرین موردش.
کنگو ازش خوب شده الان؟
عرض نمی کنم وضعش خوب شده، عرض می کنم که دولت در واقع حاکم نتوانست اونطوری که دلش
ایران کنگو نیست. کنگو یک کشور، ایران کنگو نیست، ایران یک کشور بزرگ با یک سابقه و تمدن فرهنگ بزرگ، مردمش می دونن چه کار بکنن، هیچ نیازی هم به سازمان های بین المللی نیست. تا الان هم مردم هر کاری کردن تو این کشور کردن، سازمان های بین المللی هیچ دخالتی نداشتن. جایی هم قدرت هایی هم مثل امریکا و همسال امریکا و اینها تا الان برای کشور ما جز ضرر و گرفتاری چیزی ایجاد نکرده.
موضوع الان صحبت مردم ایران نیست، بلکه موضوع اینی که آیا دولت چرا اجازه نمیده به تمام نیروهای سیاسی که نظر دیگه دارن در انتخابات شرکت کنن؟
این مسئله داخلی ایران توسط گروه ها و احزاب داخلی ایران با دولت که اونم یکی از در هر حال گروه هایی که قدرت گرفته و آمده روی کار حل و فصل میشه. ولی این که یک کسی در مقام یه رسانه، اونم رسانه‌ای که وابسته به یه دولت بیگانه است، بخواد تو این زمینه اینجور بحث بکنه و القا بکنه، این کاملا یک کار دخالت در مسائل داخلی کشوره. من مطمئن هستم این حرفا رو رادیو فردا به سانسور میکنه و منتشر نمیکنه.
ولی خب مسئله حقوق بشر، رعایت حق شهروندی چیزی نیست که مربوط به یک کشور
بشه. حقوق بشر هم بخواد رعایت بشه باید در همه جای دنیا دنبالش بود. یکی از اگر که یه رادیویی بخواد بیاد توی کشور دیگر حقوقش رو اعمال بکنه، باید اول ببینی که اون خواستگاهی که اون کشور داره آیا حقوق بشر درش رعایت میشه، یعنی اون چه که الان امریکا تو دنیا داره انجام میده با حقوق بشر میخونه. الان اون کشورهایی که به هیچ وجه درشون هیچ انتخاباتی نیست ولی بهترین رابطه رو امریکا با اونجا داره، آیا اونا درشون حقوق بشر هست؟ آیا رادیو فردا تا حالا یک بار راجع به حقوق بشر در کشورهای همین عربی که اینقدر ازشون خوبی میگه و اینقدر روابط خوب امریکا با اونها داره تا حالا یک بار راجع به حقوق بشر تو این کشورهای سلطنتی تا حالا صحبت کردن؟
خب همین نشون آقای کرباسچی همین نشون میده که شما به رادیو ما گوش نمیدید. ما در مورد حقوق بشر در تمام کشورها گزارش میدیم، ولی فرض کنیم
که فقط در رابطه با ایران، من نمیگم تو ایران حقوق بشر رعایت میشه، ممکن بله.
فرض کنیم حرف شما هم درست باشه که در آمریکا
شما یک رادیوی وابسته به بیگانه هستید، هیچ ارزشی از نظر مردم کشور ما ندارید. شما و هم صدای آمریکا تمام تحلیلاتون سطحی و بسیار مزخرف هست و من هم دیگه بیشتر از این حاضر نیستم با شما صحبت بکنم.
خیلی ممنون.
برنامه گفتگوی ویژه رو میشنیدیم با غلام حسین کرباسچی، شهردار سابق تهران از فریدونه زرنگار.
انتخابات 86.
مشاهدات شما هم میتواند بخشی از پوشش خبری ما باشد.
به ما اسمس بزنید، ما با شما تماس میگیریم.
2-0-420-733-595-555. بله تکرار میکنم، 2-0-420-733-59-55-55 شماره تلفنی است که میتوانید به آن اسمس بزنید و نظر خود را درباره انتخابات فردا با ما در میان بگذارید. اگر مایل هستید که ما با شما تماس بگیریم میتوانید در اسمس خود بنویسید که با شما تماس بگیریم. کریم از اردبیل در اسمسی برای رادیو فردا نوشته است: انتخابات در ایران با وجود شورای نگهبان و فیلتر نامزدها از سوی دولت اسلامی هیچگاه آزاد و مردمی برگزار نخواهد شد. محمد علی از سمیرون نوشته: من رأی میدهم چون مدیون خون شهدا هستم. شنونده ای از تهران در اسمسی نوشته: میخواستم بگویم من و خانواده من در انتخابات شرکت خواهیم کرد با اینکه دل خوشی از این نظام نداریم. اکبر از شیراز در اسمسی نوشته: هر کس رأی دهد آب به آسیاب دیکتاتور میریزد. آزیتا از رفسنجان نوشته: من در انتخابات شرکت نمی کنم چون این تنها راه مبارزه با سیاست های قبلی. از استان گلستان در اسمسی نوشته: مردم ما در انتخابات پرشور شرکت خواهند کرد. قاسم از مالیک برای ما نوشته: من رأی نمیدهم چون مجلس ما داشتن یا نداشتنش فرقی ندارد. شما هم برای ما اسمس بزنید، همچنین میتوانید با ما تماس بگیرید و نظر خود را درباره انتخابات بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. 2-0-42-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همچنین شما می توانید مشاهدات خود از رای گیری روز جمعه فردا و عکس هایی که از حوزه های انتخاباتی می گیرید را برای ما ایمیل کنید. ایمیل خود را به آدرس info@radiofarda.com بفرستید. بازی رایانه‌ای در خدمت مبارزه با گرسنگی در جهان، فری رایس، که توسط برنامه جهانی غذا بر اینترنت قرار گرفته، در 6 ماه موفق شد 21 میلیارد دانه برنج وارد انبارهای این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد کند. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
با بازی در اینترنت هم میتوان با گرسنگی در جهان مبارزه کرد. با این شعار 6 ماه پیش برنامه جهانی غذا بازی رایانه‌ای را با عنوان فری رایس یا برنج آزاد در اینترنت قرار داد. در این 6 ماه 21 بیلیون دانه برنج به انبارهای برنامه جهانی غذا وارد شده است و در حال حاضر روزانه بین 300 تا 500 هزار نفر در 4 گوشه جهان با مراجعه به سایت www.freerice.com به جنبش جهانی مبارزه با گرسنگی می پیوندند. جان برین، ابداع کننده فری رایس، می گوید گذشته از جمع‌آوری برنج، هدف از این بازی رایانه‌ای گسترش فرهنگ مبارزه با گرسنگی در جهان در سطح عمومی و به ویژه میان کودکان و نوجوانان است. فری رایس بازی بسیار ساده است. مراجعه کنندگان حتی با آشنایی ابتدایی به زبان انگلیسی، چه کودک و خردسال و و چه پیر و جوان می توانند با پاسخگویی به هر سوال ساده‌ای در رابطه با مفهوم 10,000 کلمه‌ای که در این بازی از آنها استفاده می شود، هر بار 20 دانه برنج به انبار برنامه جهانی غذا وارد سازند. اگر کسی به کلیه سوالات پاسخگوید، در مجموع 200,000 دانه برنج که بهای آن توسط شرکت‌های بین‌المللی حامی این بازی رایانه‌ای پرداخت خواهد شد، به انبار برنامه جهانی غذا وارد خواهد ساخت.
رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این بخش نگاهی داریم به بحث‌ها و استدلال‌های دو گروه موافق و مخالف شرکت در انتخابات. برنامه انتخابات مجلس هشتم زیر ذره‌بین را خواهیم شنید. گفتگوی داریم با یکی از اعضای گروه راک زیرزمینی 127 درباره کنسرت‌های این گروه در ایالات متحده که از امروز شنبه آغاز شده و گزارش ورزشی. اما پیش از پرداختن به این گزارش‌ها، بار دیگر الهه روانشاد نگاهی دارد به خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها تا این ساعت.
مهلت تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح امروز پنج شنبه به پایان رسید. در این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی، محافظه‌کاران در مجموع تحت دو عنوان جبهه متحد اصولگرایان و ائتلاف فراگیر اصولگرایان و اصلاح طلبان زیر دو عنوان ائتلاف اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی فهرست نامزدهای خود را معرفی کردند. بنا به اعلام وزارت کشور جمهوری اسلامی، شورای نگهبان صلاحیت 4476 کاندیدا را تایید کرده و صلاحیت بیش از 1700 نفر نیز رد شده است. اصلاح طلبان میگویند اکثر رد صلاحیت شدگان از نامزدهای آنها بودند. دست کم 12 نفر در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز بغداد کشته شدند. این انفجار همچنین نزدیک به 60 کشته بر جای گذاشت. بمب‌گذاری امروز در بغداد تازه‌ترین انفجار در بغداد پس از چند ماه آرامش نسبی محسوب می‌شود. ایرج حسن‌زاده، معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان، به خبرگزاری مهر گفته است که نیروهای نظامی ایران شب گذشته آنچه را که او دو تیم وابسته به گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب خوانده، در دو منطقه مرزی منهدم کردند. به گفته این مقام استانداری کردستان، در شهر سنندج در این عملیات مقدار زیادی مواد منفجره و چند قبض اسلحه نیز کشف شد. در همین حال مسئولان کردستان عراق میگویند سپاه پاسداران جمهوری اسلامی صبح امروز پنج شنبه سه روستای مرزی را در داخل خاک عراق هدف آتش توپخانه قرار دادند. شهردار زراوه که شهری در نزدیکی مرز ایران در منطقه کردستان عراق است، به خبرگزاری ها گفت نیروهای نظامی ایران ساعت 6 صبح امروز سه روستای این منطقه را زیر آتش توپخانه قرار دادند.
متشکرم الهه روانشاد نگاهی داشت به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما باز هم گزارشی درباره انتخابات. بحث بر سر شرکت یا تحریم انتخابات در این واپسین ساعت باقی مانده تا برگزاری رأی‌گیری همچنان باقی است. بقیده ناظران سیاسی از میان دو گروه اصلی شرکت کننده در این انتخابات، طیف موسوم به اصولگرایان که بیشتر آنها از هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری هستند، از یک دستگی و اتحاد بیشتری در مقایسه با گروه‌های موسوم به اصلاح طلب برخوردند. بحث و استدلال‌های دو گروه موافق و مخالف شرکت در انتخابات را در گزارشی از سعیده هاشمی می‌شنویم.
امروز اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت هم به جمع تحریم کنندگان انتخابات مجلس هشتم پیوست. دلایلی که دفتر تحکیم وحدت برای عدم حضور در انتخابات مطرح کرده تقریبا شبیه به استدلال‌هایی است که سایر گروه‌های تحریم کننده انتخابات مطرح کردند. علاوه بر دفتر تحکیم وحدت، گروه‌های دیگری موضع منفعل خود را در قبال انتخابات مجلس به طور علنی اعلام کردند. شماری از اعضای طیف ملی مذهبی‌ها و همینطور کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که توسط گروهی از چهره‌های منتقد شناخته شده در ایران تشکیل شده است، از جمله تحریم کنندگان انتخابات مجلس هشتم هستند. شیرین عبادی، یکی از بنیانگذاران کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس توسط شورای نگهبان و نقض قوانین بین‌المللی را دلیل تحریم انتخابات مطرح می‌کند.
انتخابات مجلس چه از جهت قوانین ناظر بر انتخابات و چه از جهت عملکرد اجرایی دولت کاملا مغایر است با تعهدات بین المللی دولت ایران. مهمترین مغایرت ها برمیگردد به قانون نظارت استصوابی و همچنین رد گسترده صلاحیت ها، اضافه بر چنین مشکلاتی نامساوی بودن امکانات و ابزارهای تبلیغاتی به ویژه در اون بخش که به عملکرد رسانه ملی مربوط میشه و همچنین دخالت‌های صریح یا غیر صریح مقام‌های نظامی از دیگر موضوعات مهم و تاثیرگذار بر فرایند نتیجه انتخابات.
این مسئله سبب شده است که منتقدان نظام حاکم این انتخابات را ناعادلانه و غیر آزاد بدانند. عباس عبدی که خود یکی از چهره‌های سرشناس اصلاح طلبان محسوب می‌شود، گفته است شرکت در این انتخابات بی‌معناست چون نه برنامه‌ای در کار است و نه شخصیت‌های مهمی در برابر هم ایستادند. اما این گونه اظهار نظرها هم در میان منتقدان نظام فعلی مخالفانی دارد، از جمله هرمیداس باوند، دبیر کل جبهه ملی.
که 70% متقاضیان این داوطلبان پذیرفته شدند، صلاحیتشون تایید شده و شامل اصلاح طلبان و محافظه‌کاران میانه رو در جزء این 70% هستند. خب انتخابات رقابتی خواهد بود در چارچوب گروه‌هایی که معتقد به فعالیت در محدوده قانون اساسی موجود و نظام فعلی هستند.
به نظر می‌رسد اگرچه اصلاح طلبان یا یاران خاتمی دارای فهرستی در این انتخابات هستند، اما کمتر اصلاح طلبی گفته است که حاضر است به تمامی افراد لیست اصلاح طلبان رأی دهد. ضعیف بودن لیست اصلاح طلبان از یک طرف و از سوی دیگر ناامیدی از عملکرد اصلاح طلبان در دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در سالهای گذشته موجب شده به گمان ناظران کاروان اصلاح طلبان بخت، شتاب و اشتیاق چشمگیری نداشته باشد. اما همین مسئله نگرانی عده‌ای از فعالان و گروه‌های سیاسی را برانگیخته است که اعتقاد دارند میبایست از میان دو گزینه بد و بدتر یکی را انتخاب کرد. الهه حجازی، فعال سیاسی در ایران:
اگر که افراد سعی کنن که خودشون رو کنار بکشن، این باعث میشه که فقط گروه خاصی وارد مجلس بشه و فکر میکنم که این اون چیزی نباشه که در حال حاضر مردم ایران نیاز داشته باشن. نیاز ما اینه که فعلا مردم شرکت فعال داشته باشن، لیست‌های مختلف رو ببینن، اون چیزی رو که فکر میکنن واقعا میتونه براشون نقش مهمی رو داشته باشه، چون سالهایی که ما در پیش داریم سالهای سرنوشت سازه. بنابراین اگر سلیقه های مختلف، دیدگاه های مختلف وارد مجلس بشه، من فکر میکنم که به نفع همه ما خواهد بود تا اینکه ما بشینیم توی خونه نظاره‌گر باشیم و فقط گروه خاصی وارد مجلس بشه.
موافقان حضور در انتخابات میگویند تحریم انتخابات اتفاقی نظیر انتخابات ریاست جمهوری پیشین را رقم خواهد زد. استدلال دیگری که از سوی موافقان حضور در انتخابات به تحریم کنندگان ارائه می شود این است که به فرض تحریم این انتخابات، آیا برای جمهوری اسلامی نداشتن مشروعیت مردمی مسئله قابل اهمیتی است و آیا این مسئله در وضع مردم ایران تأثیری خواهد داشت؟
سعیده هاشمی گزارش میداد. 2420-733-59-55-55 تلفنی است که می توانید به آن اسمس بزنید و نظر خود را درباره انتخابات فردا با ما در میان بگذارید.
همه باید اجازه بدن
در همه جا در واقع
فضا را آروم کنیم.
سال نو رو
خداوند
صلح و زیبایی و دوستی
به تمام مردم عطا فرماید.
برنامه های نوروزی ما اول فروردین از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه. یادتون نره.
ساعت 19:08 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما نوبت به برنامه انتخابات مجلس هشتم زیر ذره‌بین میرسد از فریدون زرنگار.
سرانجام و پس از نزدیک به یک سال از کشمکش‌های سیاسی که با آغاز بحث درباره یکی کردن انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد، فردا انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. ما در ده بخش پیشین سلسله گزارش‌های ویژه رادیو فردا درباره انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی این رویداد سیاسی مهم را از جنبه‌های گوناگون بررسی کردیم. امروز با 11 بخش از این برنامه ویژه این بررسی را به پایان می‌رسانیم و بررسی حال و هوای انتخاباتی در کشور و پیش‌بینی‌ها را در کانون نتیجه‌گیری این رشته گزارش‌ها قرار دادیم.
انتخابات 86 زیر ذره‌بین.
ظاهراً هنوز و کمتر از چند ساعت مانده به باز شدن حوزه‌های انتخاباتی، تردیدها و دودلی‌ها برای دادن رأی و یا شرکت نکردن در انتخابات همچنان در میان بخش زیادی از واجدین شرایط به ویژه در بین جوانان برطرف نشده است. اما و با وجود مشکل بودن هر گونه پیش‌بینی از میزان مشارکت در انتخابات و نتیجه احتمالی آن، بسیاری از ناظران و تحلیلگران تغییر رفتار ناگهانی واجدین شرایط را غیر قابل تصور نمی‌دانند. در این میان برخی رسانه‌های ایران با انتشار نظرسنجی‌های تلاش کردند تصاویری را از چگونگی انتخابات فردا ترسیم کنند، اما به گفته آگاهان سیاسی بر صحت این گونه نظرسنجی‌ها نمی‌توان مهر تأیید گذاشت. آنچه فردا در حوزه‌های انتخاباتی روی خواهد داد ممکن است با نتایج این نظرسنجی‌ها همخوانی نداشته باشد. با این همه نتیجه یک نظرسنجی که سایت خبری تابناک انجام داده و منتشر کرده است، حاکی از این است که اصلاح طلبان در مجموع 40% و اصولگرایان در مجموع 60% آرای این نظرسنجی اینترنتی را به خود اختصاص دادند. یک سایت خبری دیگر به نام الف هم در یک نظرسنجی درباره حوزه تهران که 3 روز پیش انجام داده است، به این نتیجه رسیده که اصولگرایان برتری خود نسبت به اصلاح طلبان را حفظ خواهند کرد. بر پایه همین نظرسنجی میزان مشارکت مورد انتظار نسبت به نظرسنجی قبل در حدود 2-3% کاهش نشان می‌دهد. در این میان خبرگزاری فارس که گفته می‌شود به دولت نزدیک است، امروز از تازه‌ترین نظرسنجی‌هایی خبر داد که گویا میزان مشارکت را بین 60-85% واجدین شرایط پیش‌بینی می‌کند. همین خبرگزاری در این حالی که انتقادهای جناحی از اصلاح‌گرایان را تحریم افقی می‌خواند، مسئولیت دلسردی و گرم نبودن به اصطلاح تنور انتخابات را به گردن رسانه‌های خارجی می‌اندازد و می‌نویسد این رسانه‌ها با پرداختن صرف به انتخابات کنونی مجلس می‌کوشند اساس و ساختار نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرند. بر پایه آمارهای رسمی جمهوری اسلامی، بیشترین شمار واجدین شرایط که در یک رأی‌گیری انتخاباتی مجلس شرکت کردند به دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در اسفند 1374 برمیگردد که بیش از 70% واجدین شرایط به پای صندوق‌های رأی رفتند. کمترین میزان مشارکت در رأی‌گیری مربوط به دوره انتخابات مجلس هفتم در اسفند ماه 1382 است. در این انتخابات حدود 52% دارندگان حق رأی در انتخابات شرکت کردند. اما ببینیم پیشبینی‌ها از میزان مشارکت و نتیجه احتمالی انتخابات فردا چگونه است. عباس صفایی‌فر، روزنامه‌نگار که خود از طیف اصلاح طلبان است، درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات فردا پیش بینی می‌کند که در این انتخابات هم حدوداً میان 50-60% از واجدین شرایط شرکت خواهند کرد.
امروز که روز در واقع فکر برای که رایزنی کنند مردم در انتخاب، ولی در روزهای گذشته گروه‌ها و طیف‌های مختلف تلاش‌های زیادی کردن. به نظر میاد که در شهر هم این رنگ و رو بعضی جاها میتوان دید. اونایی که در مراکز بیشتر حضور دارن بیشتر شاهد قصه هستن و به طور کلی این فضا هست، گفتگوها هست بین افراد. من فکر میکنم که مقدار قابل قبول، یعنی چیزی حدود 50-60% حتما در این انتخابات حضور خواهند یافت و مثل همه دوره های گذشته به هر حال انتخابی متفاوت خواهند داشت.
آقای صفایی فر ترکیب مجلس آینده را مشابه مجلس پنجم میداند و بر این باور است که اصلاح طلبان اقلیت خوبی خواهند داشت.
بر اساس رایزنی ها، نظرسنجی ها و شرایطی که در جامعه میبینم، شانس موجود گروه اصلاح طلب، یعنی ائتلاف اصلاح طلبان، بیش از 50% وضع موجود هست و امیدوار کننده است. یعنی میتوان مطمئن بود که یک اقلیت مقتدری رو در مجلس تشکیل میدن. مجلس هشتم مشابه مجلس پنجم خواهد شد از حیث اقلیت اصلاح طلبش.
مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار در اهواز، حال هوای انتخابات در استان خوزستان را متأثر از فضای عمومی سیاسی می‌داند و می‌گوید انتخابات احتمالاً شور و نشاط انتخابات پیشین را نخواهد داشت.
در استان خوزستان فضای انتخاباتی متأثر از سایر نقاط کشور است. به رد صلاحیت‌های بسیار گسترده‌ای که نیروهای اصلاح طلب و دیگر اندیشان نصیبشون شده، بلکه مشارکت مردم در این دوره از انتخابات کمتر از قبل خواهد بود به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه مردم نیز دچار نارضایتی‌هایی هستند در مسائل زندگیشون، پیش‌بینی می‌کنیم که انتخابات در حالت راکتی برگزار بشه، با توجه به اینکه امسال نیز برعکس سالهای گذشته محدودیت‌های تبلیغاتی هم اعمال کردن و این تعدادی از شور و نشاط انتخاباتی هست.
دکتر الهه حجازی استاد دانشگاه در تهران ابراز امیدواری می‌کند که مردم به پای صندوق‌های رأی بروند تا سلایق مختلف بتوانند به مجلس راه یابند.
امیدوارم که فردا همه مردم شرکت بکنن، چون اگر که شرکت در انتخابات به صورت فعال صورت بگیره، شانس این که همه گروه ها با سلیقه های مختلف بتونن وارد مجلس بشن زیاده. در صورتی که اگر که افراد سعی کنن که خودشون رو کنار بکشن، این باعث میشه که فقط گروه خاصی وارد مجلس بشه و فکر میکنم که این اون چیزی نباشه که در حال حاضر مردم ایران نیاز داشته باشن. نیاز ما اینه که فعلا مردم شرکت فعال داشته باشن، دیستای مختلف رو ببینن، اون چیزی رو که فکر میکنن واقعا میتونه براشون نقش مهمی رو داشته باشه، چون سالهایی که ما در پیش داریم سالهای سرنوشت سازه. بنابراین اگر سلیقه های مختلف، دیدگاه های مختلف وارد مجلس بشه، من فکر میکنم که به نفع همه ما خواهد بود، تا اینکه ما بشینیم توی خونه نظاره‌گر باشیم و فقط گروه خاصی وارد مجلس بشه. من امیدوارم این که همه مردم بتونن شرکت فعال داشته باشن.
خانم اجازی اما این پیش بینی را نیز میکند که ممکن است انتخابات در حوزه تهران به دور دوم کشیده شود.
من فکر میکنم که به دور دوم میکشه، یعنی فکر میکنم با توجه به شرایطی که الان هست حداقل تو تهران ما دور دوم رو خواهیم داشت. مطمئنا یه عده‌ای رای نخواهد آورد. میدونین که مردم ما خیلی قابل پیش بینی نیستن، بنابراین دور دومی خواهیم داشت. ولی اگر فردا یه اتفاقی بیفته و مردم شرکت فعال داشته باشن، احتمال داره که همون نوبت اول کار تموم بشه و 30 نفر حداقل تهران وارد مجلس بشن.
شروین یک جوان تهرانی با ترسیم مشاهدات خود از تبلیغات نامزدها میگوید به دلیل محدودیت‌های تبلیغاتی شور و شوق زیادی در مقایسه با دیگر انتخابات دیده نمی‌شود. او پیش بینی می‌کند که شاید برخی که از انتخابات‌های پیشین دلسرد شده بودند بار دیگر به پای صندوق‌های رأی بازگردند.
به نظر من شور تبلیغاتی نسبت به دوره‌های گذشته یک خورده کم‌رنگ‌تر شده. شاید یه دلیلش این باشه کاندیداها از نفس پوستر در معابر عمومی من شدن و اکثرا یه پارچه نوشته های بزرگی از هر گروه هست که ائتلاف اون گروه رو با ذکر نام بیان کرده، ولی هیچ لیست مشخصی نیست. شاید این یه خورده مردم رو دچار سردرگمی بکنه. به نظر من نسبت به انتخابات قبلی یه خورده تبلیغات ضعیف‌تر بوده، ولی الان که خودم در یکی از میادین مرکزی شهر هستم، جوانایی که بشه بهشون گفت اصلاح طلب با کارهای هماهنگ در تراکت‌های مربوط به گروه خودشون پخش میکنن، ولی از گروه های اصولگرا چیزی نمیبینم. خب همه میدونن که یه عده تکلیف خودشون میدونن و اون قشر که همواره در صحنه بودن و رأی میدن. در بین عامه مردم عده که معتقد بودن بعد از ریاست جمهوری اقدام به رأی دادن نکردن یا حتی دوره ریاست جمهوری هم رأی ندادن، یه عدهشون میدونن که اومدن و دوباره برگشتن و معتقد شدن به رأی دادن. شاید اونایی که شاید احساس میکنن اصلاحات دچار عقب‌گرد شده، برای اینکه جلوی این عقب‌گرد رو بگیرن به نوعی میخوان رأی بدن. اینجوری که من الان میبینم بین مردم، اونایی که نمیخواستن رأی بدن تا حدی به اصلاحات متمایل هستن و به این لیستی که شاید یاران درجه سوم آقای خاطری باشه.
فریدون زرنگار هستم و با پایان یافتن این رشته گزارش‌ها ذره‌بین را از روی انتخابات 86 برمی‌دارم و فردا در روز انتخابات با شما در برنامه دیدگاه‌های رادیو فردا در گفتگوی مشترک با سه صاحب نظر و تحلیلگر مروری خواهم داشت به چگونگی برگزار شدن انتخابات و نتایج احتمالی آن.
انتخابات 86 زیر ذره‌بین. از سه‌شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
اما نگاهی میکنیم به اسمس هایی که در این مدت برای ما از طرف شنوندگان رادیو فردا رسیده. نگین در اسمسی برای ما با اشاره به مصاحبه رادیو فردا با غلام حسین کرباسچی، شهردار سابق تهران که در بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا پخش شد، می نویسد همین مصاحبه آقای کرباسچی با شما نشان داد مقامات طاقت شنیدن حرف مخالف را ندارند. یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا در اسمسی برای ما نوشته: خواهش میکنم مصاحبه با آقای کرباسچی را با صدا روی سایت رادیو فردا بگذارید. این مصاحبه به زودی در وبسایت رادیو فردا منتشر خواهد شد. و یوسف از ایران در ایمیلی که برای ما زده درباره گفتگوی ویژه رادیو فردا با غلام حسین کرباسچی نوشته: من مصاحبه شما را با آقای کرباسچی شنیدم. راست میگوید وقتی او را بیگناه به زندان انداختند، رادیو فردا و یا آمریکا و یا جامعه بین الملل برای او چه کردند؟ در پاسخ به این شنونده باید بگوییم رادیو فردا در زمانی که آقای کرباسچی زندانی شد هنوز آغاز به کار نکرده بود. شما هم نظرات خود را با ما در میان بگذارید. 2-0-420-733-59-55-55 شماره تلفنی است که می توانید به آن اسمس بزنید. اما ساعت 19:19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گروه 127 که شاید آن را بتوان یکی از قدیمی ترین گروه های موسیقی زیرزمینی ایران خواند، از روز شنبه 23 اسفند ماه تور کنسرتی را در ایالات متحده ی آمریکا آغاز کرده است. این گروه در این مجموعه کنسرت ها برای دومین بار در فستیوال معتبر ساوت بای ساوت وست در شهر آستین در ایالت تگزاس نیز برنامه ای اجرا خواهد کرد. سلمک خالدی نوازنده ترومبون در گروه 127 در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که گروه در آلبوم تازه از اشعاری بهره بردند که تهمایه حج و ترانه های کوچه بازاری تهران قدیم در آنها دیده می شود. مصاحبه کیوان حسینی را با سلمک خالدی به همراه پخش بخشی از آلبوم ترانه این گروه می شنویم.
سلمک، سلمکم در حقیقت اسم معنیش یکی از گوشهای دستگاه شوره توی موسیقی ایرانی، در حقیقت معنیش نیست، اسم یکی از گوشهای دستگاه شوره توی موسیقی ایرانی و من شغلم ترومبون زدنه توی گروه 127.
چی شد که رفتی تو گروه 127 و اصولا سازبندی گروه 127 که خیلی منحصر به فرد هست میونه گروه های ایرانی چطور شکل گرفته و چطور براش تصمیم گیری شده؟
در حقیقت تصمیم گیری در اول کار نشد. قضیه اینطوری بود که ماها قبل از اینکه گروهی به اسم 127 وجود داشته باشه همه با هم دوست بودیم و همدیگر میشناختیم. مثلا اینطوری بودش که سهراب و سردار از بچگی همدیگر میشناختن و با هم مثلا یه موزیکایی می‌زدن. من و سردارم جداگونه با هم دیگه یه سری دوئتای ترومبون و پیانو می‌زدیم و یه موقعی سردار و علی و سهراب با هم یه ترکی درست کرده بودن که اصلا اینم قبل از اینه که گروه 127 وجود داشته باشه و تصمیم گرفتن که مثلا یه ساز بادی روش بیاد و خب من چون با دوستشون بودم اون آدمی که قرار شد ساز بادی بزنه من بودم و من رفتم و روی اون ترک ساز بادی نزدم، ولی دو سه تا ترک دیگه ای درست شد که رو اونا ساز بادی زدم و این شد که در حقیقت ما شروع کردیم با هم ساز زدن. یه موقعی هم اسمش رو 127، یعنی هیچ تصمیمی بر سازبندی نبود، یعنی فقط به خاطر اینکه ماها با هم از قدیم دوست بودیم این گروه این سازبندی رو داره. میدونی یعنی مثلا من واقعا اگه نمیدونم هر چیز دیگه می زدم بازم همون ساز تو 127 بود.
ولی عملا این سازهای متفاوتی که در گروه 127 داره استفاده میشه و سبک تک تک این افراد در سبک اصلی گروه تأثیر گذاشته و نوع ساز زدن تو، نوع پیانوی که زده میشه تو این گروه یه فرم خیلی عجیب و تازه‌ای داده به گروه 127. شاید جالب باشه خیلی از شنونده های ما بدونن که شما تو گروه 127 چطور کار میکنین، کی شعرها رو میگه و تک تک نوازنده ها چقدر در فرآیند آهنگسازی ترانه ها نقش دارن.
شعرها رو سهراب مینویسه همیشه و اینکه سهراب همیشه با یک شعری میاد و یک ایده ملودی که از اون شعر که داشته همیشه و اینکه تمام افراد بند هم گروهی آهنگو میسازیم دیگه.
سالها 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 در راه تحصیل هنر کوشیدم، ته گرفتم بس که در دیگه هنر جوشیدم، در تئاتر روی حوزی و تماشاخانه ها خود نقشی داشتم، صحنه های دیدم نقشی.
و چی شد که روی آوردید به ترانه فارسی و شروع کردین کار فارسی ضبط کردن؟ به ویژه اینکه کارهای فارسیتون چه از نظر محتوا، البته فرم نه، بیشتر از نظر محتوا خیلی تفاوت داره با کارهای انگلیسیتون.
با بازم سر قضیه این که فارسی باشه هم تصمیمی گرفته نشد. نمیدونم، میدونی به هر حال اصولا هر کسی که به عنوان یک آدم داره یک کار هنری میکنه خب خیلی تأثیر میگیره از دور و بر خودش و از گذشته یا هر چیزی که وجود داره. میدونین هیچ وقت مثلا اون اول تصمیم برای نبود که انگلیسی باشه، انگلیسی بود چون سهراب انگلیسی مینوشت، پیش تصمیم برای انگلیسی بودن نبود، ولی خب یه روزی با یه شعر فارسی اومد که مثلا ما خیلی حال کردیم، دیدیم خیلی باحال شد و اینا، و از اون شعر فارسیه شروع شد که یه سری ترانه در حقیقت آهنگ فارسی هم درست شد دیگه. و اینکه محتواش هم واقعا به نظر من خیلی فرقی نمیکنه، یعنی در حقیقت چیزی که خیلی ما روی جریان ترانه فارسی 127 باش حال کردیم و روش کار کردیم یه خورده برگرفته از ترانه های کوچه بازاری قدیم ایران و در حقیقت تهران بوده. شاید یه خورده اینکه محتواش فرق میکنه و سبکش فرق میکنه اوناست، چون میدونیم قدیم در تهران ترانه کوچه بازاری همیشه همواره یک طنزی داشتن.
خیلی از بندهای ایرانی تلاش کردن که آلبوماشون رو منتشر بکنن داخل ایران یا خارج از ایران، تعدادی داخل منتشر کردن و تعدادی خارج از ایران. شما هیچ تلاشی کردین که خارج یا داخل آلبومتون رو بدین به بازار؟
در حقیقت تلاشی ما واقعا به اون صورت نکردیم. نه، یک موقعی که همین اینا روی وبسایت ما بودن، یک شرکت سوئدیه از اینا خوشش اومد و تصمیم گرفت 4 تا یا 5 تاش رو روی EP صفحه منتشر کنه و این فقط منتشر شد دیگه، چیز دیگه ای نبود. نه، و در ایران هم واقعا هیچ تلاشی نکردیم برای اینکه اینا در بیاد.
توی موجزه در، توی فاتحه در من، توی قابله زم، توی شیرین تر از من، توی دوای بلغم، توی کاشف شلغم، توی موزج صفرا، بگی راست برو بالا، توی سرور و سالار، توی چراغ تالار، توی جمال حیرت، توی وصفه غیرت، توی چشمه وحدت، رو بوده توی صفت، توی مانه کسرت، توی مثال حدت.
ای خسرو خوبان، نظری توی گدا کن، تهدید من خسته دل بی سر و پا کن. ای خسرو خوبان، نظری توی گدا کن، تهدید من خسته دل بی سر و پا کن.
گفتگوی کیوان حسینی را میشنیدیم با سلمک خالدی از اعضای گروه راک زیرزمینی 127. در این باره میتوانید بیشتر در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بخوانید. از اونجایی که وبسایت رادیو فردا در ایران فیلتر شده، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا بروجردیزاده.com است. BOROUJERDIZADEH.COM بروجردیزاده.com. اما شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا را بیش از این منتظر نمی گذاریم. فریدون شیبانی نگاهی دارد به خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
در اولین روز رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، تیم سایپا به رهبری علی دایی در زمین کویت اسپورت 1-1 مساوی کرد و در پی آن اسامی 30 بازیکن تیم ملی ایران برای بازی با تیم ملی کویت در راه جام جهانی 2010 از سوی دایی سرمربی تیم ملی اعلام شد. در این گزینش اولیه مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم ملی ایران و بیشتر بازیکنان ساکن امارات حضور ندارند و از بازیکنان ایرانی ساکن اروپا تنها وحید هاشمیان و آندرانی تیموریان انتخاب شدند. بازیکنان انتخابی اینها هستند: مهدی رحمتی، حسن رودباریان، میثاق معمارزاده، جلال حسینی، هادی عقیلی، امیر حسین صادقی، حنیف عمرانزاده، محسن بنگر، حسین کعبی، مجید غلامنژاد، پژمان نوری، ستار زاره، هاشم بیگزاده، آندرانی تیموریان، ابراهیم صادقی، عباس آقایی، ایمان مبدی، میلاد میداوودی، رضا خالقی فرد، وحید عمرایی، علیرضا واحدی نیکبخت، میلاد زنیدپور، مهرزاد مدنچی، علی کریمی، مشتبه جباری، مفعود شجاعی، وحید هاشمیان، محسن خلیلی، علیرضا عباس فرد و مازیار زاره. تیم ملی ایران پیش از مسابقه روز ششم فروردین با تیم ملی کویت در روز دوم فروردین یک بازی تدارکاتی با تیم ملی بحرین در منامه خواهد داشت. مسابقه های هفته آینده تیم های سایپا و پرسپولیس با داشتن بیش از 6 بازیکن ملی به روز دهم فروردین موکول شد و بقیه رقابت های لیگ برتر طبق برنامه قبلی بعد از ظهر دوشنبه آینده انجام می شود. تیم والیبال پیکان با پیروزی 3-0 بر پگاه ارومیه برای دومین سال پیاپی قهرمان لیگ برتر باشگاه‌های والیبال ایران شد. سایپا به مقام دوم رسید و پگاه ارومیه به مقام سوم.
گزارش ورزشی فریدون شیبانی پایان دهنده مجله شامگاهی امروز بود. ممنون از شما که تا این ساعت با ما همراه بودید. بخش بعدی